درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. بارها خدمت شما عرض کردم که بنده برنامه گذار تلویزیونی نیستم. خواهش میکنم بنده را کنار بگذارید از این مقوله و این رده. یعنی عرض شود که اگه بنده بشم برنامه گذار تلویزیون، بعد شما میشوید بیننده تلویزیون و عرض میشود که این بوق و کرنا و تشکیلات و این میز و این میکروفون و این دوربین، اینها یک حجابی میشود واقعا بین ما. این سخنان نیست، ما مشکلاتی داریم، در باب مشکلات صحبت میکنیم. بنده برنامه گذار نیستم، تلویزیون چی هم نیستم و نبودم، هرگز هم نخواهم بود. این است که خواستم این توضیح رو خدمتون داده باشم. اجازه فرمایید که چند بیتی از یک غزل بسیار مشهور سعدی برای شما بخوانم و بعد موضوعات بسیاری است که با هم صحبت کنیم. بله، دوست می‌دارم من این نالیدن جانسوز را، تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. شب همه شب انتظار صبح روی می‌رود، که این صباحت نیست این صبح جهان افروز را. وه که گر من باز بینم چهره مهرافزای او، تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را. کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست، بر زمستان صبر باید طالب نوروز را. به به، عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند، که این کرامت نیست جز مجنون خرمنسوز را. عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است، کن نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را. دیگری را در کمند آور که ما خود بنده ایم، ریسمان در پای حاجت نیست دست آموز را. سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این و آن فرصت شما امروز را. در قدیم میدانید که این عنوان آیت الله و آخوند نبود. عرض شود که این آخوند از روزگار صفوی به مردمان نویسنده و اینها میگفتند ملا. در قدیم میگفتند زاهد، شیخ، اینها. بله، عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است، کن نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را. بله، این هم از این داستان. خدمت شما عرض میکنم که کمتر دیدید که بنده اینجا بیام آمارهای اقتصادی بیاورم و در باب این مسائل صحبت کنم و اینها. کاری هم ندارد واقعا، هر روز میشه رفع این قضایای اقتصادی. به جهت اینها مطالبی است که ضمن اون که خیلی خیلی اهمیت دارد، در اولویت واقعا نیست در برابر مشکلاتی که ما داریم. یعنی اگه ما همه گرسنه باشیم هیچ مشکلی نیست، به شرطی که همه گرسنه باشیم، اما با کرامت زندگی کنیم، با شرافت زندگی کنیم و نگاه ما به آینده باشه، هیچ مشکلی نیست. روی گلیم خوابیدن، نان خوش خوردن، هیچ مطلبی نیست. اونجا مشکل خواهد بود که گروهی با شکم گرسنه روی گلیم بخوابند و گروهی هم عرض میکنم که بر آسمانها برج‌های بلند برافرازند. اینجاست که سخن از بی‌عدالتی است، اینجاست که کار خراب میشود، وگرنه نفس فقر مطلبی نیست. بله، بعضی دوستان حرف ما رو نمیفهمند، واقعا متوجه نیستن آقا مقصود ما چیست از این حرف. فرض بفرمایید که عرض شود که بگویند یک کسی آمده است همه سطح کشور رو طلاکاری کرده، این کبیر لوت رو خودش گذاشته روی شانش، برده در پنجاب، از اونجا زمین‌های حاصلخیز آورده به جای کبیر لوت گذاشته است، تمام کوه‌ها رو سوراخ کرده، راه آهن کشیده، قطار کشیده، اما یک مشت زده است به دهان یک روزنامه‌نگار و دندان‌هاش به دهانش ریخته. اگر از بنده بپرسید میگویم این کارهایی کرده به درد خودش میخورد، این کبیر لوت با سر جاش باشه، همه ایران بیغوله باشد، اما اون روزنامه‌نگار حرفش رو بزنه. وضعیت ما از اونجا خراب شد که مشت به دهان روزنامه‌نگار زدن. هم بتر بعضی دوستان نمیفهمن تو باغ نیستن، واقعا تو باغ نیستن، کاریش هم نمیشه. معتقدان فلسفه آخر هستن. اگر آخر گود بود و یونجه درش بود چیز خوبی است. آقا انسان یابو نیست، انسان نیازمند آزادی است، انسان داره شرافت است. آقا چرا نمیفهمیدی داستان ها؟ یا یاغیان فلان جا چیز کرده بودن، فلان کس آمد همه رو دیبا نمیدونم به دار کشید، گچ گرفت فلان. آقا دولت نمیتواند از جانی جانی تر باشه که، مثل همین دولت امروز. آقا یک کسی جنایت میکنه میره یک نفر سر میبره، بالاتر از این نیست که. دولت که نمیتواند بیاد از این جانی جانی تر بشه، بعد حالا شلاق هم بزنه، تکه تکش هم بکنه، نمیدونم آفتابه به گردنش بیاندازه و سر چاره دارش هم بزنه، انبارش هم رفع بکنه. یعنی معمولا این دولت هایی که ما داشته ایم هموطنان جزی در یکی دو سه مورد کوچک از جانیان جانی تر بودند. مشکل اینجاست و ما نفهمیدیم مفهوم آزادی و شرافت ملی و شرافت انسانی. اینا رو ما نمیفهمیم بعضی از ما. معتقدان عرض میکنم که فلسفه آخر و یونجه اینا، مشکل از اونجا شد که مشت به دهن خبرنگار زدن و در این مملکت آزادی بیان رو از روی قانون در این مملکت آمد از میان برداشتند. استبداد. یکی دیگه از مغالطات این است که یک استبداد نحسی رو با یک استبداد نحستری مقایسه میکنن، اون از این بهتر بود. آقا به بودنی در استبداد نیست که شما یکیش رو بهتر حساب میکنید. اول باید به باشد، یک چیزی خوب باشد تا بشه بعد او رو عرض میکنم به طور تفضیلی خوبتر گفت. بله مقایسه بکنید مثلا دموکراسی نمیدونم سوئد رو با نروژ، کانادا رو با آمریکا، میگن آقا این از این بهتر است، چون این به هست، خوب هست. یک استبداد از استبدادی دیگر بهتر نیست. هموطن گرامی، هر دوش منحوس و نکبت هست و عرض میکنم که این بدبختی هایی که ما میبینیم اینها، عرض کنم که اینها به خاطر استبدادی بوده است که در این مملکت حاکم شد، متاسفانه به عنوان نمیدونم مدرنیتی، به عنوان صنعتی ساختن کشور، زیر عنوان نمیدونم تمدن بزرگ، زیر عنوان اسلام عزیز. اینها عرض شود که مایه بدبختی و نکبتی شده است که ملاحظه می‌فرمایید. بله در این کشورهای شرقی که ما مخترع استبدادی هستیم، دولت از جانی ترین جانی ها جانی تر هست. یعنی فرض کنید اگر یک جنایتکار دو بازو داره برای نمیدونم چاقو کشیدن و چماق زدن و اینها، این دولت ها 10,000-20,000 بازوی جنایت داره. در هر مقطعی که شما نگاه کنید ببینید بازوهای جنایات اینها از چندین هزار بیشتر بوده برای بیچاره کردن این ملت بدبخت. حالا بنده برای اینکه شما هموطنان گرامی و نازنین بزرگوار هیچ قضاوتی هم ندارم در این باب، بنده از این تاریخنامه طبری یک داستانی برای شما میخوانم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. من از مفصل این قصه مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله اگر دیدی دولتی آمده و دارد اراذل اوباش رو میگیره، بدانید که کار خیلی خراب هست. چون آقا اولا رز بودن و اوباش بودن که جرم نیست که. در کجای جهان شما دیدید که در کدام قانون جنایی جهان نوشتن که هر کس رزله باید بگیرنش؟ آقا این رز بودنش به خودش مربوط هست تا زمانی که قوانین رو بشکنه. وقتی هم قانون رو شکست جرمش دارای یک عنوان نیست. آقا اراذل اوباش به من نامه نیست. آقا شما از اراذل اوباش دارین دفاع میکنین؟ اراذل اوباش یعنی چه؟ زیر این عناوین عرض میکنم این دولت‌های فاشیستی همواره مخالفان خود رو خفه کردن، از میان بردن، جامعه رو هم راضی کردن. اراذل اوباش، مگه اراذل اوباش آفتابه به گردنش میاندازن؟ ما اراذل اوباش نمیشناسیم در قانون‌های جنایی جهان. آقا دیروز در هندوستان بخاطر 230,000 نفر از اراذل اوباش. آقا اراذل اوباش یعنی چه؟ کدام قانون شکسته شد؟ کدام کس صدمه دید؟ در این قوانین نحس این جمهوری اسلامی پیش بینی در باب این مطلب چه بوده؟ اراذل اوباش. آقای مشیر شما اراذل پشتیبانی نکنید. عرازل همین ها هستن، عرازل آخوندها هستن و اون دیکتاتورهای قبلی و قبلی. یاغی ها نسلی اینها بودن، هموطنان گرامی، یاغی اینها بودن. یاغی اون کسی نبود که یک بز میدوزید میزد به کوه، یاغی کسی بود که میامد و قوانین اساسی مملکت رو زیر پا میگذاشت. یاغی اصلی او بود. همه یاغی های ایران روی هم جمع کنیم به اندازه یکی از این دزدای سابق و بعدی دزدی نکردن. آقا نشون بدیم کدوم یاغی چقدر دزدید. 4 تا اسب میدوزید یاغی، 5 تا گوسفند میدوزید میزد به کوه. یاغی آقا میامد رئیس چیز شرکت نفت میشد، به محض اینکه وضع کشور دگرگون 750 میلیون دلار خارج میکنن. کدام یک از اینها یاغی دزد است؟ خب اجازه بدید که برویم اینجا داستانی میخوام براتون بخونم. واقعا خود شما اگر آخوندی، بچه آخوندی، پدر آخوندی، رفیق آخوندی، خود آخوند هستی، شما بیا جواب این داستان رو بده. اینجا ذکر بردگان پیغمبر رو کرده مورخ در 1100 سال پیش. بردگان او که بنده همش رو نمیخوانم، یک بخشش رو میخوانم. بله خب، بله و 15 یعنی برده 15 ایشان سیاهی بود و مولای پیغمبر بود. یعنی سیاه‌پوستی بود برده کرده بودن، برده پیغمبر بود، پیغمبر عراق. و اشتربان بود، یعنی شترهای حضرت پیغمبر رو میبرد میچرون که شتران پیغمبر داشتی. ببینید نصر رو، اگه کسی اندکی معنوس باشه به این نصر، ببینید چقدر اصیل این نصر. درست تو شاهنامه هم شما همین عبارات رو پیدا میکنید. اینجا میگوید که و اشتربان بود که شتران پیغمبر داشتی. شما در داستان فرض کنید که اشبوس الوای نام هست که استاد میگوید کجا نیزه رستم او داشتی، پس پشت او هیچ نگذاشتی. او داشتی یعنی نیزه رستم دست او بود و پشت رستم رو نگاه می‌داشت در جنگ، در موقع جنگ. اینجا همون نصر از همون روزگار هست. و اشتربان بود که شتران پیغمبر او داشتی، گاهی از خاصه او و گاهی از صدقات. گاهی شتره که قانونن مال او بود، گاهی هم صدقات که شتر بیاوردن. این آقا شتربان بود بیچاره. پس مردمانی از قبیله عرب بیامدند به مدینه و مسلمان شدند و به مدینه بیمار شدند. گویا یک وبایی هم بوده است در این مدینه، حالا بنده واردش نمیشم، اینها داشتن همشون وبا و این حرفا، حالا بمانه. بیمار شدند که آب مدینه نساختشان. پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من میخورید تا بهتر شوید. یه عده آمدن از این عرب بیابان از ترسشون، البته هیچ کس هم به طیب خاطر در عرب تا اونجا که من دیدم مسلمان نشده، همه از ترس بود است و از کنن که کشتار اینها. آقا برین حالا که حالتون بد شده، آب مدینه خوردین مریض شدین، که از بس کثیف بود این آب مدینه، کثیف شده بود در واقع، برید بخورید و حالتون خوب شه. برید پیش شتربان من. خیلی خوب. و اون شتران را ریاه داشتی، پس اون مردمان بیامدن و با ریاه همی بودند. ریاه همین سیاه است که شتربان ها. پس ریاه را بکشتند و اشتران را براندند و مرتد شدند و به قبیله خیش باز آمدند. 20 نفر عرب بودن، حالا تعدادش آمدن، گفتم ما میخوایم مسلمان بشویم. گفت خب بشوید، حالتون خوب نیست، برید شیر شتر از ریاه، شیر شتر رو بخورید. اینا آمدن این ریاه رو کشتن و شتر رو بردن. خیلی خوب. و پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد، جلاد خاصه رو فرستاد تا همه را باز آورد. یعنی همه عربا رو گرفت، کتاشون رو بست و آورد خدمت پیغمبر الله. پس بفرمود، حالا کی داره دستور میده بابت کشتن یک نفر؟ پس بفرمود، یعنی نماینده الله، هر شب جبرئیل میومد. پس بفرمود تا دست و پاهاشان ببریدند. وقتی که این گروه نمیدونم شورای فلان میگوید که شکنجه در اسلام هست، ما نمیگذاریم شکنجه قدغن بشه، بعد درست میگن آقا اینا آخوندن، میفهمن، اسلام رو میشناسن، من و شما بیخبریم، من و شما جاهل هستیم، آخوند کارش رو بلده. اینا رو میدونه، به اینها واقف هست، اینا همه رو خونده آخوند، اونهایی که به صلاحش هست برمیگیره و دفاع میکنه، درست میگه، میگه شکنجه در اسلام بفرما. حضرت رسول دست و پای 20 نفر رو داده حضرت مولای متقیان بریده. خیلی خوب، بله، دست و پاهایشان ببریدن و چشمهاشان بر کردند، یعنی چشمهاشون هم با خنجر از دیدگان بیرون کشیده، و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز به جایی از مدینه که اون را حره خوانند، و همه بر اون زمین همی تپیدند تا بمردند. عدل اسلامی اینجاست، یعنی نماینده الله. آقا شما 20 نفر رو بابت قتل یک نفر نمیکشید؟ آقا دست و پاشونو چرا بریدی؟ چشماشونو چرا کاسه کندی؟ این پیغمبر بوده، یعنی پیغمبر عرب، این هم داستانشون. حالا شما یا باید بیاد بگوید این کتاب غلط هست، که نیست، اجماع مورخان این داستان رو گزارش کرد، یا بیایید توجیه کنید ببینید آقا داستان چیست، آقا داستان شما چی، چه میگویید شما، عدلتون کجاست، داستان چیست، آقا این رو چگونه توجیه، من مشکل دارم با این داستان. بیست نفر یا 30 نفر رفتن یک نفر رو کشتن، قطعا عرض می شود که همه اینها که نکشتن، یک کسی یه ضربتی زده کشته بدونی که تحقیق بکنن، بدونی برسن چی شده، فلا اینا بکشتن. حالا موجود چی بوده؟ مرتد بودن، آمده بودن، اعلام نوکری کرده بودن، یاغه شده بودن. این قانون هنوزم برجاست. حالا اجازه بدید بریم جلو. خیلی چیزا می آموزیم ما از این تاریخ. اگر تاریخ رو ندانیم بسیار گمراه می شویم. خب خیلی خوب، حالا داره مورخ داره حقایق رو گزارش میکنه، حواسش نیست که آیندگان چه ایرادها خواهند گرفت و جهان چگونه خواهد شد و این جنایات چگونه تقبیح خواهد شد توسط آیندگان. حالا اینو گوش کنیم. یک کسی دیگه بود، حالا بله، و پیغمبر علیه السلام ماریه مادر فرزند کرد. دو تا کنیز زیبا فرستاده بود پادشاه مصر، یکیش ماریه بود که خودش برداشت، یکیش هم شیرین اسمش بود، داد به حسان ابن ثابت، و شیرین خواهرش به حسان ابن ثابت بخشید. حسان با تشدید سین از شعرهای عرب، شاعر درگاه پیغمبر عرب بوده این حسان، و مابور را آزاد کرد. پس پیغمبر علیه السلام ماریه را تهمت برد بر مابور. مابور هم یک، یعنی آقا چند تا چیز فرستاده بود، یک دو تا دختر فرستاده بود، شیرین و ماریه، همین غلام هم فرستاده بود. شک کرد رسول الله که این با این یه ارتباطاتی داره با این زنه. آقا جان اگه تو رسولی و میگه هر شب جبرئیل میاد، بپرس از جبرئیل، بگو آقا این کار با این کاری میکنی یا نه، این مقالطات کجا گندش در میاد، اینجاست دیگه. خب میگه شک کرد. پس علی را بفرستاد و گفت بنگر اگر این تهمت راست شود مابور را بکش. جلاد هم حاضر بود، آقای خلخالی، گفت که آقا برو ببین این زن و این چیز با هم ارتباط دارن، اون رو بکش. عرب بیابانی کارش کشتنه دیگه، یعنی آدم قبیله‌ای ذهنش به عدالت و دادگاه و مدنیت و قاضی و شهود و اینا که نیست، بکش. همین مثل عربای امروز عربستان سعودی، عکساش هست، واقعا میترسم حالتون به هم بخوره که داره گردن میزنه از پشت نماینده الله. خب میگوید که پس علی را بفرستاد و گفت بنگر اگر این تهمت راست شود مابور را بکش. علی دست او بگرفت، داره میبره که سرشو ببره دیگه، و گفت چه کردم، چون میدونست این مولای متقیان رحم و اینها هم نداره، میزنه گردن، میگه کلا بیار. مولای متقیان 50 تا سر میورد ماشاءالله، از بس ایمانش قوی بود. خب گفت چه کردم؟ علی گفت تو را به ماریه تهمت کردم. پس او خیشتن را برهنه کرد و علی او را بدید که خسیست. گفت آقا من اصلا چی برهنه، چه ارتباطی، داستان چیه اینها؟ در بود جریانش نشون داد به مولای متقیان، گفت آقا به من ندارم چیزی، بریده بودم. خسی میگویند، ولی حسیهش خسی یعنی کسی که جریانش بریدن، یعنی بیزه هاش رو میبریدن. اینا کسانی که عرض کنم هنوز هم مثلی که رایش هست بین شیوخ عرب در نزد قاجارها و اینها هم رسم بوده، اینها برای خدمت در بین زنان مرد بیچاره ای رو، غلامی رو میآوردن از آفریقا یا حالا هر جای دیگر، اینها میبریدن و میانداختن توی حرم که این کاری ازش نیاد و خدمت بکنه، خواجه سرایان میگفتن. این عرض کنم که خیشتن را برهنه کرد و علی او را بدید که خسی است و همه اندام او پاک بود. علی بازگشت و پیغمبر را آگاه کرد. آقا رسول الله، خدا بگم که پدرت بیامرزه، تو که هر شب با جبریل از همه جا خبر داری، چه تو خبر نداری که این جریان این بریده و با این زن جناب عالی رابطه نداره؟ اینجاست که مغالطات و تضادها گندش در می آید. هموطنی که عرض میکنم تاریخ ها رو باز بخوانیم، از بینابین این خطوط است که ما میفهمیم چه خبر بوده، داستان حقیقت مطلب چه بوده است. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هموطنان گرامی با هم صحبت بکنیم.
اکسایتیست برام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپ، این رو هموطنان میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
نگاه میکردم به این کتاب مستطاب قهرمانان استقلال ایران نوشته دکتر ذبیح الله صفا. این مرد دانشمند بزرگ بسیار برای ما زحمت کشید، تألیفات جانانه بسیاری داره. من بسیار ارادت دارم به این استاد صفا، چون غیرت ایرانی داشت. این مرد تمجمج نمیکرد مثل بعضی دیگر استادان و همدورهاش که نام نمیبرم. اینجا قهرمانان استقلال ایران، چون میدون عرب که به ایران آمدن عرض شود که تا دو سه قرنی، حدود قرن چهارم، اینها ایرانیان با شمشیر سعی کردن اینها رو بیرون بکنند، هم اسلام عزیز رو هم نمایندگانش رو. اینجا خدمتتون عرض کردم که بزرگترین این قهرمانان به گمان من اول یعقوب لیث صفاری، دو تن بابک خرمی. البته بابک تجهیزات نظامی و جنرال شیپ یعقوب رو نداشت. باری لشکر کشید رسمن که بغداد رو بگیره و این اسلام عزیز رو سرنگون بکنه و این زالو که به اجدها تبدیل شد و خون ملت ایرانی مکید از میان برداره. شکست خورد در دیرالعقول. بعد یک نامه نوشته است، نامه رو میخونم بعد عرض میکنم که میپردازیم به دو تا سه مغلطه و نامه امام. این نامه یعقوب لیث هست صفاری به خلیفه اسلام: من فرزند آزادگان جم نژاد و صاحب ارث پادشاهان ایرانم و زنده کننده اون چه از عزت آنان که از میان رفته و طول ایام قدیم بر اونها قلم فراموشی کشیده است. من آشکارا خواهان انتقام آنانم و اگر کسی از حق ایشون چشم پوشد، من چشم نخواهم بست. درفش کاویان با من است و امیدوارم که به فر اون بر تمام ملل برتری یابم. پس به همه بنی هاشم بگوی که پیش از پشیمانی آماده خلع شوید. این شر بنی هاشم هنوز به گردن ما ملت ایران هست. آخونده رو نگاه کن، اینا یادگاران بنی هاشم هستن. یعنی بنی چنگیز در حق ما اون نکردن که بنی هاشم. تعارف رجزی بذاریم کنار. میگوید که پس به همه بنی هاشم بگوی که پیش از پشیمانی آماده خلع شوید. ما به قهر و به طعن نیزه ها، طعن میدونید عربی فعل هست یعنی زدن، طعن نیزه ها یعنی نیزه زدن، به طعن نیزه ها و ضرب شمشیرها شما را حکومت دادیم و پدران ما پادشاهی را به شما دادند، اما شما به شکر نعمت ها وفا نکردید. پس بازگردید به حجاز سرزمین خود و برای خوردن سوسمار و چرانیدن گوسفندان و آنگاه به یاری شمشیر تیز و نوک قلم من بر تخت پادشاهان خواهم نشست. این نامه یعقوب لیث صفاری به چیز که البته این از یک قصیده است، از یکی از شعوبیان، یکی از ایرانیان که به زبان عربی شعر میگفت و عرض میکنم که برداشته و برای او نوشته است این ابیات وطن دوستانه المتوکلی شاعر معروف ایران. فکر کردم میارزد که من برای شما این رو بخوانم از صفحه 238 این کتاب قهرمانان استقلال ایران رو دوست گرامی آقای خلیلی برای بنده فرستادند. آقای خلیلی در شرکت کتاب. خب از این هم از بگذاریم.